السلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و نفس ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. در دو سه جلسه ای که اخیراً توفیق حضور پیدا کردیم، در اطراف این آیه شریفه به عنوان مقدمه ای برای بحث های اخلاقی عرایض تقدیم کردیم. خلاصه این بحث های این شد که از این آیات شریفه استفاده میشه که نفس انسانی که منظور همون روح هست در اینجا، نه مرتبه خاصی مثل نفس اماره یا مراتب دیگه، استعداد تکامل و تنزل داره. به تعبیر قرآن کریم استعداد این که تزکیه بشه یا تدسیه بشه. توضیحی درباره تزکیه از کردیم که این مفهوم چه اقتضایی داره و مقابلش تدسیه، که ساده ترش همون تعبیر تکامل و تنزل هست، البته مصداقاً نه مفهومه. انسان به طور فطری طالب کمال خودش هست. هیچ کسی از این که ناقص باشه خوشش نمیاد. هیچ کس دوست نداره از اون مرتبه وجودی که داره تنزل پیدا کنه. اگه بدانه که میتونه به یک مرتبه کاملی برسه، آرزو میکنه که بتونه به اون مرتبه عالی تر نائل بشه. این علاقه ای که انسان به تکامل داره یک لطف الهی است که خدا در نهاد انسان قرار داده تا او را به طرف اون هدف مقصودش تحریک کنه، سوق بده. چون خدا او را آفریده تا با حرکت اختیاری خودش به کمال برسه. اگه انگیزه ای برای تکامل نداشت، اگه دوست نمی داشت کمال را، حرکتی انجام نمی داد و هدف از آفرینشش تحقق پیدا نمی کرد. پس علاقه به کمال و تکامل خود این یک لطف الهیست که در فطرت انسان قرار داده شده تا انگیزه‌ای باشه برای حرکت تکامل. منتها گاهی انسان مصادیق این کمال را تشخیص میده و یقین پیدا میکنه که کمال او در گروه چه چیزیه و گاهی اشتباه میکنه در تشخیص مصداقش، راه خطا میره. تا حدودی اگر عقلش رو درست به کار بگیره و استدلالات صحیح عقلی اقامه کنه، یعنی عقلش رشد کنه و بتونه براهین صحیحی در این زمینه اقامه کنه، تا حدودی میتونه بفهمه که کمالش چی هست. ولی اولا همه افراد چنین مرتبه از رشد عقلی را ندارند و ثانیاً در تشخیص مصادیقش و راه دقیقش دچار اشتباه میشه. این است که باز خدای متعال از رحمت واسعه خودش انبیا را مبعوث فرموده که راه را بهش نشون بدن و علاوه بر نشون دادن تشویقهایی هم برای پیمودن اون راه بکنن و انذارهایی نسبت به حرکت تنزلی یا درجا دادن، مبشرین و منذرین. در یه جلسه عرض کردیم که این مسئله، این که انسان به کمال میرسه، یک تعبیر ادبی و شاعرانه نیست، یک تعبیر حقیقی است. همونطور که یک دانه گیاهی رشد میکنه تا یک درخت تنومندی میشه، روح انسان هم حقیقتاً رشدی دارند و کمالی دارد که باید بهش برسه. و این کمالم طبعا آثاری را خواهد داشت که اون آثارش هم باز از لطف الهی خدا انگیزه کسب اون آثار را در انسان قرار داده. دو سه تا آثار مشخص کمال وجودی، یکی علم و آگاهی است. هر انسانی فطرتاً دوست می‌داره که حقایق را بداند. از اینکه نادان باشی یا علمش ازش سلب بشه نگرانه، خوشش نمیاد. هیچ که از جهل خوشش نمیاد. این به خاطر این است که علم اثر کمال است یا یک جلوه ای از کمال وجود است. و همینطور قدرت، هیچ که از این که عاجز باشی، بی عرضه باشی، کاری از دستش بر نیاد، خوشش نمیاد. این هم به خاطر این است که قدرت نشانه کمال وجود انسانی. به همین دلیل است که از صفات ذاتیه الهی قطعی‌تر یقینی‌ترش همون علم و قدرت. و همینطور انسان بالفطره طالب خوشی ها، طالب سعادت هست. هیچ که از بدبخت شدن، از درد و رنج، از مبتلا به گرفتاری ها خوشش نمیان. هر کسی طالب سعادت هست. این خوشی ها و سعادت هم جلوه ای از اون کمال وجودی است. پس از یک طرف خدا عشق به کمال را در نهاد انسان قرار میده و از یک طرف میل به آثار اون کمال را که اونها هم کمالات نازلتری هستند یا جلوه هایی از اون کمال اصیل هستند. اما اینکه چگونه این مرتبه کمال وجودی برای انسان حاصل میشه، چطور میشه که وجودش کاملتر میشه، شاختر میشه، به ثمر میرسه، این آثار درش تحقق پیدا میکنه، اینو اجمالا عرض کردیم که تعبیری که انبیا در این زمینه دارن به خصوص قرآن کریم این است که انسان به قرب الهی نازل بشه. این هم یه چیزیست که کمابیش امر فطری و حتی در جلسه قبل اشاره کردم که مشرکین هم که بت‌ها را می‌پرستیدند می‌گفتند انما نعبدهم لیقربونا الی الله زلفا. انگیزه بت‌پرستی هم این بود که به خدا نزدیک بشن، هم الله را قبول داشتن، هم قرب و زلفای الهی برایشون مطلوب بود. منتها خیال میکردن که راه قرب الهی این است که بت‌ها را که به گمان اونا مظاهر خدا بودن، مظاهر الله بودن، اینا را بپرستن تا به وسیله اینا به خدا نزدیک بشن. پس قرب الهی هم به مطلوب فطری است. در این جلسه اگر خدای متعال توضیح بده یه مقداری درباره اینکه این قرب الهی چجور چیزیه، ولو اینکه از گردیم که حقیقتش رو نمیتونیم بفهمیم تا بهش نرسیم، تا مرتبه ازش رو درک نکنیم نمیتونیم بفهمیم این چه مقوله ایست. یه مقداری با قیود سلبی میتونیم بفهمیم، یعنی بگیم قرب به این معنای غلط نیست، به اون معنای غلط نیست، تا یه مقداری دایره معنا محدودتر میشه. یه مقداری از آثار و نتایجی که بر قرب مترتب میشه کما بیش ذهنمون آشنا بشه که اون کمال نهایی از صنف چه حقیقتی است. خب ما مفهوم قرب را وقتی به کار میبریم گاهی قرب زمانی و مکانی، فلانی نزدیک است به فلان زمان یا به فلان شخص به خاطر اینکه فاصله زمانیشون کم بوده، یا نزدیک است به فلان مکان یا فلان شخص برای اینکه فاصله مکانیشون کمه. آیا معنای این که انسان به خدا نزدیک باشه میتونه یکی از این معانی باشی؟ روشنه که این هر دوش غلطی، برای اینکه خدای متعال هیچ نسبت زمانی و نسبت مکانی با هیچ چیزی نداری. خدا به چیزی از نظر زمان نزدیکتر به چیز دیگری نیست. اینجور نیست که موجوداتی که مثلا هزاران سال پیشتر زندگی میکردن اینا از نظر زمان به خدا نزدیکتر بوده. خدا زمان نداره تا یک موجودی به او نزدیکتر باشه یا دورتر باشه. یا وقتی میگیم قرب به خدا حاصل میشه یعنی یک مکانی قرار میگیرن که اون مکان نزدیکتر به خداست. خب بعضی از اشخاصی که معرفتشون ضعیفه خیال میکنن که خدا در آسمان اون بالا بالاها وجود داره، حتی آدم در آسمان ها بالاتر بره به خدا نزدیکتر میشه. و گاهی خیال میکنن که داستان معراج معین این مطلبه که خدا پیغمبر اکرم را وقتی به آسمان ها برد یعنی به خدا نزدیک شد. مثلا اون تعبیری که داره ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. ولی باید ببینیم که اون معراج تا اونجایی که مسئله جسمانیت در کار بود اون نزدیکی به خدا توش نبود. لنوریهو من آیاتنا. خود قرآن کریم می فرماید ما پیغمبر اکرم را به معراج بردیم، آسمانها را بهش نشان دادیم تا آیات الهی را ببیند. رفتن در فضای جسمانی یا از شهری به شهر دیگه که اونی که در قرآن آمده سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا. پیغمبر را به مسجد الاقصا بردیم، این معنیش اینه که وقتی رفتن مسجد الاقصا به خدا نزدیکتر شد. این برای ارائه آیات الهی. در هر عالم جسمانی دیگری را هم که پیغمبر اکرم سیر کرده باشند همون برای ارائه آیات بودی. اون دنوبی که در معراج، اون قربی که در معراج حاصل شد اون از قبیل قرب جسمانی نیست. حالا اگر فرصتی شد اشاره میکنم که ثم دنا فتدلا، یک قربی است که لازمش تدلی است. این یعنی چی؟ اگر این مقداری روشن شد وقت معلوم میشه که دنوب و قربشن چگونه قربیست. به هر حال با توجه به این اصلی که خدای متعال نه زمان دارد نه مکان، بنابراین نزدیک شدن و نزدیک بودن به خدا نه نزدیک بودن در عمود زمان است نه نزدیک شدن در یک مکانی است، هر دو اینها غلطه. بعضی یک معنای دیگری برای قرب کردند که به نظر بدوی ممکنه معنای دقیق و صحیحی به نظر برسه. اونا گفتن آدمیزاد وجودش ناقصه، ضعف‌هایی داره، نقص‌هایی داره، هرچه صفات وجودیش بیشتر بشه به خدا نزدیکتر میشه، چون خدا کمال مطلقه، واجد همه مراتب وجود است. انسان وقتی فاقد این مراتب وجود است، ضعف داره، از خدا دوره. هرچی وجودش قوی تر بشه، صفات وجودش بیشتر بشه، اون به خدا نزدیکتر میشه. خب تا یه حدودی اینا میشه تقریبا به ذهن کرد، آدم وقتی علمش افزوده میشه، توان درک حقایقش بیشتر میشه، قدرت عملش بیشتر میشه، اینا صفات مثبتی و مطلوبی میشه، اینها را نوعی تقرب به خدا تلقی کرد. ولی اولا هر صفت وجودی که ما واجد بشیم به خدا نزدیک بشیم، مثلا وقتی آدم چاق‌تر میشه یا پهلوان میشه، این حتما به خدا نزدیکتر میشه. خب این روشنه که قوت‌های جسمانی دخالتی در نزدیک شدن به خدا نداره. البته ممکنه قدرت جسمانی مطلوب باشه، وسیله‌ای باشه برای عبادت به خدا و در سایه عبادت آدم به خدا نزدیک بشه. ولی خود این که آدم چاق میشه یا قوی میشه، این معنیش نیست که به خدا نزدیک شده، چون صفات وجودش بیشتر شده. حالا یا هر گونه معلوماتی، حالا از قوای جسمانی خارج بشیم، آیا هر نوع دانستنی آدم رو به خدا نزدیک میکنه؟ هر چی رو بداند آدم در مقابل جهل، آیا امر وجودیست؟ این باعث میشه که کاملتر بشه وجودش، پس به خدا نزدیکتر میشه. خب ما میدونیم که در میان دانستنی ها بعضی هاش چیزاییست که کسبش لااقل محل اشکاله یا حرمت هم داره. چگونه اینا میتونه موجب کمال بشه؟ این معنا یه معنای کامل و دقیقی نیست. در روایات راجع به قرب به خدا یک مطالبی ذکر شده که میتونه ما را بیشتر هدایت کنه به این که قرب الهی چجور چیزیست، و آثاری برای ذکر شده که از اون آثار میتونیم پی ببریم کمال انسانی که میگیم در قرب به خدا حاصل میشه چه آثاری را میتونه داشته باشه. اون روایت معروفی است که همه شما بارها شنیدید، در اصول کافی هست، سندهای متعدد دارید. در اربعین شیخ بهایی یکی از حدیث هایی که شیخ اون را محل بحث قرار داده این روایت، بزرگان علمای اخلاق به این روایت خیلی اعتنا کردن، مطالب بسیار بلندی داره. مضمونش که مشترک است بین چند تا حدیث به چند نقل، این قسمتش می‌فرماند لا یزال العبد یتقرب الی من نوافل حتی اذا کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به یا عینه الذی عینه التی یبصر بها و یده التی یبطش بها. می فرماید بنده من تدریجا به من نزدیک میشه، تقرب یعنی نزدیک میشود شیئا فشیئا تدریجا. یتقرب الی بالنوافل، اول ابزار این قرب را نشون میده که چیه که آدم رو به خدا نزدیک میکنه. قبلش در روایت آمده که اون چرا من بیش از هر چیز دوست دارم چیزیست که واجب کردم بر بندگانم. وقتی واجب شد مال اینه که خدا بیشتر به اونا اهمیت میداده که اونا رو واجب کرد. اگه اونا ترک بشه اصلا سقوط میکنن. ولی برای اینکه به من نزدیک بشن، تدریجا بیشتر به من نزدیک بشن، این نزدیکی به وسیله نوافل حاصل میشه. لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، اونقدر نزدیک میشه تدریجا، یعنی هر چه بیشتر اهتمام به عبادات مستحبی داشته باشی، طبعا یعنی بعد از اینکه واجباتش رو انجام داده دیگه، اگه آدم واجبات ترک کنه بره به مستحبات، این که خودش میشه حرام. اون مستحبی که موجب ترک واجب بشه که مطلوب نیست. پس فرض پرداختن به نوافل یعنی بعد از اینه که واجبات انجام دادی دیگه تکلیف واجبی نداره، اون وقت وقتی باقی موندهش رو صرف مستحبات کنی. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، فضلیست از طرف خدای متعال برای انسان که به وسیله عبادات مستحبی حاصل میشه. حالا با اینکه در این آیه مسئله تهجد برای پیغمبر اکرم به حسب روایات واجب بوده، اما میفرمان نافلتن لک، یک فضلیست زائد بر اون چه از تکالیف واجب حاصل میشه، اون چه در اثر تهجد برایتون حاصل میشه یک فضل بالاتری است. و همینطور برای سایرین. منظورم اینه که کلمه نافله و نوافل در چنین مواردی به کار میره بعد از این که آدم واجباتش رو انجام داد. خب وقتی واجبات ما نوافل انجام میدیم نتیجهش قرب به خدا میشه. حالا چجور میشه قرب به خدا؟ چطور میشه که ما وقتی مستحبات انجام میدیم به خدا نزدیک میشیم؟ این نزدیکی به کجا میانجامه؟ آثارش چیه؟ یه تعبیر عجیبی در این روایت داره که بزرگان در تفسیر این کلام خیلی به زحمت افتادن. حتی اذا کنتو سمعه الذی یسمع به، اونقدر بنده به من نزدیک میشه که من میشم گوش او، همون گوشی که باش میشنوه. حتی اذا کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به، من میشم چشمش، همون چشمی که میبینه. بصره الذی یبصر به و یده التی یبطش بها، با همون دستی که تلاش میکنه من هم میشم دست او. خیلی تعبیر عجیبی. آدم در اثر عبادت قرب به خدا پیدا میکنه. قرب به خدا اینجوری میشه، خدا میشه چشم و گوش و دست انسان. یعنی چی خدا چشم و گوش و دست انسان؟ بیانات بسیار مختلفی در زیل این روایت ذکر کردن، هم در بهار، هم در شهرهای اصول کافی، هم شیخ بهایی در اربعین، بزرگان دیگه بیانات مختلفی، تفسیرهای مختلفی ذکر کردن که این یعنی چی خدا چشم و گوش ما میشه، یعنی چی. خب اینا باز یه معانی داره که قطعا میدونیم این نیست. اینجور نیست که خدا این چشم و این گوش بشه. خدا خداست، اینا یکی از اندامهای جسمانی ماست، خدا که این جسم نمیشه. اینا این موجودات حقیریست، این چیزی نیست که خدا بگیم گوش شده چشم شده. در علاوه محال است خدای متعال با اون درجه کمال بی‌نهایتش بشه موجود جسمانی یا اندامی از اندامهای یک انسان. قطعا اینها که مراد نیست، و اینها واضح البطلانه. پس چیه؟ بیاناتی کردن قدر متعقنش حالا من عرض میکنم، نمیخوام من اینجا حالا فقه الحدیث بگم یا وجوه علمی ذکر بکنم وقتی شما رو بگیرم. مسلمن اون چه هیچ شکی درش نیست این است که از این کلام این معنا مرادی. اونقدر من بالای سر او، بالای وجود او حضور دارم و اونقدر عنایت دارم به کارهای او که کارهاش درست انجام بگیری، به وجه مطلوب انجام بگیری، نقصی درش نباشی، که کأنه من چشم و گوش او هست. حالا اگر یه معنای حقیقی دیگری هم داشته باشی ما حالا به اون نمیپردازیم، لااقل این معنا منظوره. اونقدر من بهش نزدیک میشم، به کاراش ها عهده‌دار میشم که گویا چشم و گوش او هست. این مطلبی است که در روایات زیادی آمده که خدای متعال به اون بندگانی که عنایت داره، لطف داره، دوستشون داره بیشتر، تدبیر زندگیشون رو به عهده میگیره. شاید همه شما کمابیش براتون اتفاق افتاده باشه، شاید هم خیلی زیاد، که دنبال یه چیزی میگشتید، خواسته ای داشتید، راهش را نمیدونستید، یا اصلا فکر میکردید نمیتونید بهش برسید، دفعتا یه وسیله فراهم میشدید و اون خواسته شما تحقق پیدا میکرد، خیلی بهتر از اون چه از اول فکر میکردید و دوست داشتید که اونجوری بشید. اونقدر این نمونه ها به خصوص در زندگی طلبه ها زیاده. اون کسانی که توکل بر خدا دارن، تجربه کردن، دیدن وقتی کارشون رو به خدا واگذار میکنن، خدا بی زحمت چطور مشکلاتشون رو حل میکنی. اگه اینها جمع آوری بشه، نوشته بشه، یک دایره المعارف صد جلدی قطور میشه. هر کسی طلبه ها غالبا این چیزا رو کما بیش در زندگیشون تجربه کردن، مخصوصا در اون دورانه های سختی که اسباب ظاهری برای زندگی اونها وجود نداشت و خدا گوشه و کنار وسائلی فراهم میکرد که خواسته های اونها تأمین بشه. این معناش اینه که خدا تدبیر این شخص رو به عهده گرفته، یعنی به جای اینکه خودش بشینه فکر کنه چه کار کنه، مقدماتش رو چجور ترتیب بدم، از کجا شروع کنه، یک نقشه ای که انهو طراحی شده، دیگران این را پیاده می کنند و خواسته او تأمین می شه. حالا مثال های ساده ای، یه چیزی یادم اومد از یه شخصی نقل کنم. از این نقلیات هزاران هست. یه طلبه ای از نجف اومده بود، می گفتن مدت ها بود از مادرم خبر نداشتن، مالی شهر دیگری بود و اصلا آدرسی به خاطر یک مسائل خانوادگی و اینها مدتها بود که بین پدر مادرم هم اختلاف بود و اینها، اصلا نمیستم مادرم کجاست. از نظر اومدم رفتم مشهد، مشرف شدم، به امام رضا عرض کردم، گفتم آقا من مادرم رو میخوام ببینم. گفت از حرم بیرون اومدم تو رواق مادرم رو دیدم. اونقدر نمونه ها از ایستاد زیاد هست که از کلم قابل احسانی. حالا کی این نقشه رو کشیدی؟ اون کی باید از خونش حرکت کنه بیاد اونجا در اون وقتی که او از امام رضا میخواد اون وقت حاصل بشه؟ بیشب پریشب یه نفر از عمره برگشته بود، از این کسانی برای دنبال مسائل کاروان و اینا بوده، نقل میکرد که ما جوری بود که تو ماه رجب میبایست مدینه باشیم به خاطر کارامون و نمیتونستیم بریم برای عمر مجرد باشیم. حتی محضور شرعی هم داشت برامون چون تعهد کرده بودیم، ولی دلم نمیخواست که محروم بشم از عمره رجبی. دو سه روز مونده بود با آخر ماه رجب، رفتم حرم پیغمبر اکرم مشرف شدم، گفتم آقا از شما میخوام یه وسیله برای عمره فراهم کنید. هیچ به هیچ که دیگه هم نمیگم، دیگه هم تکرار نمیبرم. انتظار داشتم فردا جور بشه و نشد و یه مقدماتی جور شد، یعنی یه وسائل صحبتهایی شد و اینا، ما توی قضیه وارد نشدیم، یعنی کسی برای ما فکری نکرد. شب بعدش که حرم مشرف شدیم گفتیم آقا خبری نشد. برگشتم دیدم دارن صدا میزنن فرانی کجا این ماشین داره میره مکه فوراً بیاد. من آخر اینجا کار دارم، میخواستم ببینم واقعا حضرت کاری کرده یا نه. من اینجا گرفتارم.